بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين السلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم مصطفى محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك توعا وتمتع فيها طويلا هدي برو ملكوتي امام وشهداء صلواتي نايت بفرمي. یکی از و بلکه بالاترین اذکار ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاصیت های زیاد این صلوات داره، از جمله کار توبه و استغفار رو میکنه، پاک کننده گناهان است. امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر کسی گناهانی داره که نمیتونه توبه بکنه از اونها، اونا رو پاک بکنه، استغفار بکنه، گناهان بزرگ داره، ولی اکثر صلوات علی محمد و آل محمد. فانه تهدم الذنوب عدما، گناهان رو نابود میکنه آنچنان نابود کردنی که هیچ اثری ازشون باقی نمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت و تعزیت دارم شام شهادت یا به روایتی رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت و سفت اکبرشون آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما سروران عزیز، برادران و خواهران گرامی قدر. یک سوال اساسی در ذهن میاد که چطور میشه انسانهایی که حق رو میشناسن و حقیقت رو درک میکنند و راه صحیح رو از ناصحیح میشناسند، سره رو از ناصره تشخیص میدن، در مسیر حق از خودشون پایداری و استقامت به خرج نمیدن؟ یعنی تا یک مدتی میبینید همراه حق هستن، اما نیمه کاره، نصف کاره حق رو رها میکنن و پشت به جبهه حق میکنن. چرا اینطور میشن؟ دلیل این که آدمها حق رو تنها میذارن، آدمایی که تا دیروز با نبی مکرم اسلام جهاد کردن، جنگیدن، بعضن در کنار پیامبر بودن، یک دفعه بعد از رحلت پیامبر واژگون میشن، دگرگون میشن. چطور میشه؟ در همین نظام خودمون و انقلاب خودمون آدمهایی که تا دیروز در کنار حضرت روح الله بودن، در جنگ بودن، مبارزه داشتن، جهاد داشتن، تلاش داشتن، یک دفعه ورق بر میگرده، آدم های انقلابی دیروز ضد انقلاب امروز میشن، آدم های پشیمان از انقلاب امروز میشن. چرا اینطوری میشه؟ خیلی ها بودن، خیلی از این کسانی که از دیوارهای لانه جاسوسی بالا رفتن و اون انقلاب دوم رو به وجود آوردن، امروز در رسته و در دسته ضد انقلاب های رسمی هستن. چطور میشه؟ خیلی اونایی که سابقه در کنار امام بودن دارن امروز در مقابل امام میستادن. در فضای خودمون نمیخوام بریم در گذشته تاریخ سیر بکنیم، همین امروز چطور میشه امروز مؤمن از فردا نیست، امروز انقلابی فردا نیست. عوامل متعدد و عوامل بسیاری در این زمینه هست، اما دو تا عامل عمده رو امشب من میخوام از کلام پیامبر و از کلام امام حسن مجتبی خدمتون و علیکم السلام خدمتون عرض بکنم که چطور میشه انسانها در مسیر حقی رو که شناختن و درک کردن استواری به خرج نمیدن، مقاومت نمیکنن، بر اون حق پایداری نمیکنن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن دو تا عامل جدا جدا میگم، اول عامل اول، رسول خدا فرمودن که خصلتان لا تجتمع آن فی المؤمن، دو تا خصلت هست که به هیچ وجه در انسان مؤمن جمع نمیشه، یعنی اگر انسانی مؤمن باشه حتما این دو تا خصلت رو نداره. به این معنا عکس قضیه، اگر کسی این دو تا خصلت رو داشته باشه مؤمن باقی نمیمونه، از دایره ایمان خارج میشه. نمیشه انسانی مؤمن باشه و این دو تا ویژگی رو داشته باشه، یعنی این دو تا ویژگی مانع ایمانند، انسان رو قاطع ایمانند، انسان رو از مسیر ایمان، از مسیر حق باز می‌دارن. یا رسول الله این دو تا خصلت چیه؟ امشب ما در جلسه شما یاد بگیریم. آقا رسول خدا فرمودن البخل و سوء الظن بالرزق. آدم مؤمن هیچگاه بخیل نمیشه و آدم مؤمن هیچگاه نسبت به رزقش سوء الظن نداره. بخل یعنی چه؟ سوء الظن به رزق یعنی چه؟ این دو تا خصوصیت، این عامل اول ها هر دو تاش، این دو تا خصوصیت سبب میشه اگر در وجود کسی بیاد از دایره ایمان خارج بشه. بخل نه اینکه آدم بخیل کسی باشه خسیس پول خرج نکنه، نه، بخل یک معنای گسترده تری داره، یعنی هر نعمتی رو که خدا به انسان داده، هر نعمتی اهم از جان، مال، آبرو، هر نعمتی که انسان در خدا خداوند به انسان داده، انسان رو انسان اون رو در جای خودش خرج نکنه، در جایی که خدا دست زور داده استفاده نکنه، این آدم بخیل است. بخیل یعنی خدا اون داشتهایی رو که به ما داده رو در اون جایی که باید خرجش بکنیم خرجش نکنیم. نه فقط این که نعمت و این داشته ها فقط پول نیست ها، میگم بخیل فقط کسی نیست که دستش تنگه، هر نعمتی داره، وقت خدا بهش داده، زندگی داده، حیات داده، برای خدا از این نعمت استفاده نکنه، جوانی داده از این جوانیش برای خدا استفاده نکنه، بخل بورزه، امکانات داده، تریبون داده، منبر داده، از این تریبون و منبر برای خدا استفاده، در جایی که خدا دستور داده استفاده نکنه، این آدم نمیتونه آدم مؤمنی باشه، چون به خدا باور نداره، این کارو نمیکنه، اعتقاد نداره. همچین آدمی اونجایی که پاش بیفته دست از دین بر میداره. برای چی؟ به خاطر اینکه اون نعمتهایی که خدا بهش داده رو برای خودش حفظ بکنه. یه آدم بخیل معمولا نسبت به رزق هم سوء ظن داره. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه اگر نعمتی از دستش رفت دیگه خدا این نعمت رو بهش بر نمیگردونه. اگر 1000 تومانی در راه خدا خرج کرد، این 1000 تومانی دیگه رفته، دیگه نابود شده، دیگه برگشت نداره. اگر بخشی از وقتش رو صرف کرد برای خدا، برای دین خدا، این بخش از وقت فکر میکنه از بین رفته است، این نابود شده است، این دیگه خداوند قادر نیست این واسهش جبران بکنه. چون سوء ظن به رزق دارد، چون سوء ظن به نعمت، رزق میگم فقط رزق مراد پول نیست، هر رزقی، ببخشید صدام میخورده گرفته سرما خوردم مصاحبه میکنم، مراد فقط این نیست، هر رزقی، هر نعمتی چون سوء ظن داره به خدا، فکر میکنه خدا قادر نیست، از اون نعمت اون جایی که باید استفاده نمیکنه. چون استفاده نمیکنه پایداری نمیتونه بکنه، در مسیر نمیتونه باقی بمونه. نگاه کنید بعد از رحلت نبی مکرم اسلام خیلی دچار همین بودن ها. اون نعمتی که خدا بهشون داده بود اون وقتی که باید به کار میگرفتن و از کلام رسول خدا و از وصی رسول خدا استفاده کنن استفاده نکردن. چرا؟ فکر میکردن از دستشون میره، فکر میکردن حیاتشون به خطر میفته، شهرتشون، کارشون، کسبشون، اینا به خطر میفته و خدا قابل نمیتونه واسهشون جبران بکنه. این مقامی که دارن، این خونه که دارن، این ما، فکر میکردن حالا از دست میره دیگه. چون فکر میکردن از دست میره سکوت کردن. در فتنه 88 هم همین بود آقا. خیلی ها چون سوء ظن به خدا داشتن، چون بخیل بودن، از اون تریبونی که داشتن استفاده نکردن. چرا؟ فکر میکنن اگر حرفی بزنن روبروی مردم میستن، فردا از کار برکنار میشن، اون پستشون، اون مقامشون، اون ثروتشون چی میشه؟ از دست. همراهی نکردن امام رو. همینا در گذشته تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام رو همراهی نکردن. چرا؟ چون بخیل بودن، او داشته رو در جایی که باید استفاده نکرد. او چیزی که خدا به ما داده قابل جبران، هم در این حیات مادی قابل جبران اگر برای خدا خرجش کردیم، هم در این حیات مادی قابل جبرانه و بخشش و بزرگتر از اون در حیات اخروی که الان بحثش رو میکنیم. خدا در قرآن میگه تو یه حب انفاق بکنی من 700 برابر بهت میدم. پست بدی خدا بهترش بهت نمیده؟ مقام تو انفاق کنی در راه خدا، خدا بهترش بهت نمیده؟ جوونی تو بدی خدا بهترش بهت نمیده؟ بابا میگه یه درهم بدی 700 درهم بهت جایگزین میکنم. مثال سره در سوره بقره نگاه کنی، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، اونا که مالشون در راه خدا انفاق میکنه، خدا چیکار میکنه؟ میگه مثل حبته، مثل دانه میمونه، در مقابل این دانه 7 تا سنبله میده، 7 تا خوشه میده، در هر سنبله 700، در هر سنبله 100 تا دونه است. مات حبه 700 تا چقدر میشه؟ 700 تا یه دونه میدی، خدا 700 تا شبت میده. یعنی اینقدر دقیق خدا. دونه دیگه چی چیه؟ یه دونه گندم میگه چقدر ارزش داره؟ یعنی چیزی که اینقدر کمه رو خدا جبران میکنه. اینقدر که دونه اصلا برام اصلا حساب نمیاد، یه دونه گندم چی چیه، حبه چی چیه، میگه من بازم اینو حساب میکنم با 700 برابر بهت میدم. تا حالا جوونیتو خرج بکنی، پستتو خرج بکنی، ثروتتو خرج کنی برای خدا، خدا بهت نمیده 700 برابر بهت نمیده. و هم میگه والله یضاعف لمن یشاء، تازه 700 تا کمشه، ما خیلی بیشتر از 700 تا میدیم، واقعا خیلی بیشتر میدیم. تو 70 سال نهایت میخوای زندگی کنی، 70 سال تو خرج خدا میکنی، خدا به چند سال در عوضش میده؟ بجز این دنیا، بجز این دنیا که عوض میده، چقدر بهت میده؟ 7000 سال، 70000 سال، 700000 سال، 7 میلیارد سال، 70000 میلیارد. اوه، تا خدا از تو خدایی میکنه در عوض این 70 سالی که برای خدا دادی، خدا بهت میده 700 برابر. چیه؟ بخل نورز، مهم اینه که تو بخیل نباشی. اونی که خدا بهت داده در راه خدا خرجش کن، این زبون رو در راه خدا خرجش کن، این چشو در راه خدا خرجش کن، این دست رو در راه خدا خرجش کن. تو خرج بکن ببین خدا چند برابر بهت میده، چه کار میکنه. تو همین دنیا اما دستت میشه ید الله، چشت میشه عین الله، گوشت میشه اذن الله، میشه دیگه دست تو در کارهای خدایی میکنه دیگه، از دست بشری کارهای میکنه که بشر اصلا نمیتونه انجام بده، چیزایی میشنوی که بقیه نمیشنون. خدا رحمت کنه شهید نیری رو، برید حکایتش رو بخونید، کتابش رو گیر بیارید، خاطراتش رو بخونید. یه نگاه رو به خدا معامله کرد، یه نگاه خدا بهش چی داد. شهید احمد نیری میگه با دوستام رفته بودم تفریح، رفتم اردو، شما از اردو میرید،
به ما گفتن برو کنار رودخونه آب بیار، میخوایم چای درست کنیم. بچه ها مشغول بازی بودن. اون ظرف رو برداشتم برم سمت رودخونه بین این درخت ها اینا، یک دفعه یک صحنه دیدم خوشکم زد. نشستم سر جام، نگاه نکردم، گفتم خدایا به خاطر تو نگاه نمیکنم. چند تا دختر جوون، منم جوون، داشتن تو آب بازی میکردن. اوریان دوستم بیستم، هیچ کس هم نبود، هیچ کس هم نمیدید جز خدا. اما یه لحظه نگاهم با خدا معامله کردم، در راه خدا انفاقش کردم، این چش رو بخل به خرج ندادم، گفتم خدا خودت دید، در راه خودت استفاده میکنم. بعدش میگه نشستم رفتم از یک جای دیگه آب آوردم. تو برگشت که داشتم میومدم دیدم انگار زمین و آسمون یه چیز دیگه است، دیدم یه صداهایی میاد، دیدم زمین داره میگه سبوحون قدوس، گیاه میگه سبوحون قدوس رب الملائکه و روح، درخت داره میگه، سنگ داره میگه. هر جا رو نگاه میکردم دیدم داره صدا میاد از زمین آسمون، صدای تسبیح خدا داره میاد. اول تعجب کردم صدا چیه، فکر میکردم همه هم میشنون. نگاه کردم دیدم دوستان مشغول بازی هستن، اصلا حواسشون نیست، فقط من میشنیدم. تو نگاه نکن، چه شده برای خدا بده این خدا واسه چه، علیکم السلام، چه کار واسه میکنه این احمد، این شهید احمد نیری، برید خاطراتش بخونید. کسی است که آیت الله حق شناس، اون عارف کامل، حسرت میخورد به حالش. در مراسم ختمش رفت روی منبر نشست، گفت آی آقایون علامه ای آیت الله بروجردی مرجع علل اطلاق جهان تشیع. الان ما مرجع علل اطلاق نداریم، مراجع زیادن، اما در زمان عرصه آیت الله بروجردی هیچ کس رقیب آیت الله بروجردی نه، علل اطلاق در کل جهان تشیع یه مرجع تقلید بود، اونم عرصه آیت الله بروجردی. میفرمود آیت الله بروجردی هم حساب کتاب دارد برای ورود به بهش، اما احمد نیری ندارد، احمد نیری ندارد. بعدش میگو من روزی کلید مسجد رو در محله ما مولوی سه نفر داشتن، من آیت الله حقشناس، خادم مسجد و شهید نیری. گفت یک روز قبل از نماز صبح رفتم مسجد برای عبادت، دیدم در مسجد یک جوانی است داره نماز میخونه، به سجده رفته اما نه روی زمین، بین زمین و آسمان داره سجده خدا رو میگه. رفتم جلو دیدم این نیری است، این احمده جوانه 18 19 ساله بین زمین و آسمان داره سجده میکنه، عبادت میکنه. برید بخونید، من نمیگم، اون آیت الله حقشناس رحمت الله علیه میفرمود، آیت الله حقشناس میفرمود. من گفت تا من رو دین، گفت حضرت آیت الله تا زندم برای کسی تعریف نکن. خصوصیت دومی که سبب میشه انسان در مسیر حق نیسته، استواری به خرج نده. حق رو هممون میشناسیم، میدونیم راه کدامه چه کدامه، مشکل اینجاست که نمیتونیم بمونیم بر مسیر. هممون میدونیم غیبت حرام است، دروغ حرام است، تهمت حرام است، اما مشکل اینجاست که نمیتونیم غیبت نکنیم، دروغ نگیم. همه میدونیم باید ولی خدا رو همراهش بود، به حرف گوش کرد، اما مشکل اینجاست که نمیکنیم این کارو. همه میدونیم دونستامو کم نیست، این استقامت کمه، این پایداری کمه. عامل دوم ضعف ایمان، اونم عمده ضعف نسبت به معاد است. مشکل اساسی همین آقا، معاد باوری در وجود ما نیست، خدا هم میدونسته گیر کار ما کجاست. به خاطر همین یک سوم آیات قرآن نگاه کنید، همش در مورد معاد. بیچارگی همینه که ما از معاد غافلیم، این حقیقت مسلم، این حقیقت مسلم رو ما ازش غافلیم. چون غافلیم در مسیر از خود مستواری به خرج نمیدیم. معاد رو غافلیم، به وعد و وعیدهای خدا هم زیاد باور نداریم. مشکل اینجاست، اگر معاد باورمون بشه خیلی از مشکلات حل میشه. قبرستون میریم اما برای دیگران میریم. خوبه که گاهی آدم واسه خودش بره قبرستون، بره قبرها رو نگاه بکنه، بگیم ما رو تو این خاک میذارن ها. عمده بیچارگی همین جاست. لقد كنت في غفلة من هذا، تو غافل بودی از این حقیقت. و کشفنا عنك غطاءك و بصرك اليوم الحديد، ولی امروز که مرگ اومد پرده ها میره کنار، ما فایده نداره که، ما که فایده نداره، مهم اینه که تا زنده هستیم نسبت به این حقیقت غافل نباشیم. اگر مردیم که فایده نداره، مردیم گذاشتن تو خاک سنگ لحد و میدوری میچینن که اصلا دیگه نتونی جم بخوریم. بریم ببینیم چطور مردها رو خاک میکنن. معاد خداوند هر حسی رو در وجود ما گذاشته، در بیرون واسه چیزی قرار داده. اگر ما احساس تشنگی میکنیم، بیرون یه چیزی هست برای رفع این احساس به اسم آب. اگر احساس تشنگی میکنیم، نیاز به تشنگی داریم، آب رو قرار داده. گرسنگی غذا رو قرار داده. هر حسی در درون ما هست، در بیرون برای رفع اون حس و برای رفع اون نیاز یک مابعضای خارجی قرار داده. یک حس و یک نیاز بقا در وجود همه ما هست. ما آدم ها دوست نداریم از بین بریم، دوست داریم جاودانه بشیم. قطعا خدا هم در بیرون برای این چیزی قرار داده. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ شروع زندگیه. خداوند در قرآن اون حیات رو دار الحیوان خانه زندگی، سرزمین زندگی معرفی کرده. اینجا ما در رحم، هنوز در رحمیم. یه بار در رحم مادر 9 ماه، حالا در رحم دنیا 70 سال. بعد وضع هم میکنه دنیا، ما وارد میشیم به مرحله حیات. او حیاته، دار الحیوان او بره. از این حقیقت غافلیم. چون از این حقیقت غافلیم، استادگی نمی کنیم. یادمون میره که بابا ما نیامدیم که بمونیم، قرار بگذاریم و بریم. اگر بدونیم قرار بذاریم و بریم، دیگه دل نمیبندیم، نه به پست دل میبندیم، نه به مقام دل میبندیم، نه به دوست دل میبندیم، نه به پولمون دل میبندیم. هیچی دل بستگی واسه ما ایجاد نمیکنه. هیچی. امام حسن علیه السلام بعدش میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اگر غافل شدیم، به اصلاح این ور میپردازیم، اسیر پست و مقام و پول و هر چیزی که داریم، خوشگلی و جوانی، این ور اون میشیم، از اون ور غافل میشیم. من وقتی اسم مرگ میاد همچین چندشون میشم. اومد خدمت امام حسن مجتبی، فرمود آقا جان ما بالنا نکره الموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ کراهت داریم. خب معلومه باید بدت بیان. چرا؟ چون شما اون ور رو خراب کردید. اون ور رو خراب کردید، این ور آباد. چی خوشش بیاد از آبادی بره به ویرانی؟ انکم اخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم. چسبیدید دستی دنیا رو، آخرت رو خرابش کردی. فانتم تکرمون نقلت من العمران الى الخراب. بخاطر این بدت میاد از عمران به سمت خرابی بری. چی خوشش بیاد از خونه 100 متری بره تو خونه 10 متری؟ ما دوست داریم از 100 متری بریم توی خونه ویلای 1000 متری. چی خوشش میاد از سمن مثلا بره جیان سوار بشه؟ همه دوستان از جیان برن، مثلا که جیان نیست دیگه، حالا هر ماشینی که پراک مثلا. چی خوشش میاد؟ همه دوستان ترقی کنن، برن جای بهتر. چون خراب کردیم اون ورو، بعدم میاد اکراه داریم. اما یه کسی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام و والله ابن ابی طالب آنسون بالموت من الطفل به صدی امه، اشتیاق من به مرگ بیشتر از اشتیاق بچه است به سینه مادرش. چرا اینطور میگه؟ چون دقیقا برعکس ما عمل کرده. او برای آباد کرده، آخرتش آبادتر از دنیاش. دارم میشه بعدش که نمیاد، تازه چیه؟ اشتیاق هم داره، اصلا اکراه نداره. باید بیدار بشیم، باید باورمون بشه معادی هست. بریم قبرستون ببینیم یه روزی هم ما رو در همین خاک میذارن. او وقت بیدار شدیم فایده نداره. اینو مرتب گفتم، قرآن میگه، من سر منبرام مرتب میگم، قرآن میگه تا رفتیم اولین چیزی که میگه این قال رب ارجعونی للی عمل و سالن فی ما ترکت، خدای برم گرد. خیلی کارهای خوب میتونستم انجام بدم، از اون نعمتهایی که من دادی خیلی بهتر میتونستم استفاده کنم. رب ارجعونی برم گردون للی عمل و سالن فی ما ترک، او کارهای خوبی که ترک کردم رو من، خدا چی میگه؟ کلا هرگز، انما کلمتون هو قائلها، یه حرفی برای خودت میزنی تموم شد. قبل از این که این طور بشه بریم یه روز قبرستون، حالا تو قبر نمیخوابیم، کناری قبر بیسیم ببینیم بهم بگیم رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بهم برگردیم بیاییم. آقا یاد مرگ، مرگ کسی رو به جلو نمیندازه ها، یاد مرگ آرامش کسی رو از بین نمیبره. فکر کنید روانی میشه، افسرده میشه، نه، اتفاقا یاد مرگ پویایی میاره، نشاط میاره، حرکت میاره، جنب و جوش میاره که از این فرصت اندک آدم استفاده بکنه. مرگ کسی هم یاد مرگ جلو نمیندازه. ضعف نسبت به معاد بیچاره میکنه، ما رو نمیتونیم در مسیر بمونیم. اینایی که بعد از پیامبر علی رو تنها گذاشتن، اینایی که امام حسن رو تنها گذاشتن، مشکلشون همین بود. امام حسن ایستاد روبروشون گفت اگر شما همون مردمی هستید که در زمان جنگ صفین بودید و آخرت رو بر دنیا ترجیح میدادید، معاد باور بودید، بگید تا جواب معاویه رو با شمشیر بدیم. همه گفتن البقیه البقیه البقیه، ما حیات میخوایم، معاد باوری مرد، معاد میخوایم جواب دنیا رو بچسب، آخرت کجا بود؟ چون معاد باور نبودن شهادت طلب نشدن، چون شهادت طلب نبودن امام تنها ماند. اگر جبهه‌های ما در زمان جنگ همه از صفاش تعریف می‌کنن، چون بوی مرگ می اومد، یاد مرگ بود، یه ده انسان از دنیاشون گذشته بودن، شهادت طلب، آخرت طلب شده بودن، جبهه خوب میشد. شنیدید تو خاطرات رزمنده وقتی از جبهه برمیگشن نمیتونستن تو شهر ببونن، زودی برمیگشن جبهه، چون اینجا بوی زندگی میداد، اونجا بوی اونجا بیشتر بهشون کیف میداد. یاد مرگ بد نیست، یاد مرگ اینطوری نیست افسردت کنه، اتفاقا کیف میکنه آدم با یاد مرگ، نشاط میاره، پویایی میاره. بعد وعده وعیدهای الهی رو باور بکنیم. خدا اگر گفته 700 برابر میدم، واقعا میده، الان یه کسی بیاد اینجا بشینه کنار منبر بگه آقا هر که 1000 تومن بذاره 10000 تومن بهش میدم، کیا میان آقا 1000 تومنی بدن 10000 تومن بگیرم؟ من حتما نفر اولم چون نزدیک منبرم. دعوا میکنیم ما، چون وعده های الهی رو باور نداریم، یه 700 برابر میدم، خرج کن از مالت برای من، قصتشو نخور، بهت میدم، عمرت رو من خرج کن، تجارت کن با من، سود میکنی. چون باورمون نمیشه، خدا تجارت نمیکنی، اما با بانک فلان و فلان و فلان میریم تجارت میکنیم، چند درصد سود میدی؟ یا آدم معمولی هم به اینجا بگه 10 برابر بهتون میدم، باورمون میشه. اما خدا میگه وعده وعیدهای الهی رو، این آیات پاداش، این آیات عذاب واقعی است، اینا رو بخونیم، با قرآن انس داشته باشیم و باورمون بشه که خدا این گونه برخورد میکنه. هم بهشتی داره، مشتت انفس، هرچی دوست داری توشه، هرچی میلت میکشه و تلذذ اعیون چی کیف بکنی، هم عذاب جهنم داره که پوست میکنه، پوست میسوزه، دوباره پوست جدید. اینا واقعیه، باورم، اگه آدم اینا رو باور بکنه قطعا در مسیر حق استقامت به خرج میده دیگه، چرب و شیرین دنیا گولش نمیزنه، رفیق گولش نمیزنه، نامحرم حواسشو پرت نمیکنه، فیلم و سیدی و عکس و فضای مجازی و نمیبرتش. اینه که با فضای مجازی میریم غرق میشیم، ولی اینه که اینا رو باور نداریم. ضعف نسبت گاهی وقتا هم گفتم واسه خودمون بریم قبرستون، آقا واسه خودمون همیشه میریم زیارت اموات، یه بار بریم زیارت خودمون قبرستون، خیلی خوبه. البته پنجشنبه ها نریم، یه قبرستون هم دیگه جای دنیا شده، دعوا سر دنیاست، سنگ قبر هاست، پنجشنبه ها نریم. من بریم سمت اونجایی که قدیمی تره، سنگاش خواسته چشتون رو نزنه. آره روزای دیگه برید، چون امروز هم میری پنج شب میری که هیچ، واویلاست، معرکه معرکه دنیاست، قبرستونه.